أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد، والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. دیگه نیازی نباشه ما هر شب به شما بگیم به احترام امام زمانتون صلوات بفرستیم، وقتی نام حضرت با القابشون تموم شد یک صلوات مشتی جانانهی که حکایت از عشق و ارادت درونی شما نسبت به امام زمانتون داشته باشی، صلوات دیگه هر شب بفرستیم. من هر شب هی اشاره نکنم بابا، یه صلوات خرج امام زمانتون کنید. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدام، وعجل الله تعالی فرجه الشریف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا وسيدنا وسندنا جعفر ابن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث: ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولایی نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم بحث حقیقت و فضیلت انتظار بود و این که ما چگونه می توانیم منتظر امام زمانمون باشیم و چگونه می توان از طریق این انتظار به مقام یاران امام زمان دست پیدا کرد. حقیقت انتظار را گفتیم، به لوازم انتظار اجمالاً اشاره کردیم، از فضیلت انتظار با خبر شدیم. سخن در این بود که یک منتظری که می‌خواهد از طریق انتظارش نامش در دفتر مخصوص امام زمان علیه السلام در زمره یاران اون حضرت ثبت شود، حالا چه ظهور رو درک بکند چه نکند، مهم این است که من جزء یاران امام زمان باشم، که اگر باشم ولو قبل از ظهور بمیرم، هنگام ظهور ملکی کنار قبر من می آید و به من خطاب می کند که مولایت آمده. اگر می خواهی ملحق به مولایت گردی برخیز بلند شو. و خدا این توان را به او می دهد که برخیزد و زنده شود، همون خدایی که در عالم قیامت او را زنده می کند در عالم رجعت هم توان این را دارد که او را برگرداند. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، حتی خدا می فرماید ما قدرت داریم این شیارهای انگشتان هر کسی را هم به او برگردانیم، شیارهای انگشتی که رمز انگشت نگاری است و مشخص کننده شخص و شخصیت هر کسی است. بنابراین از این جهات دیگه معنا نداره ما تردیدی در دل راه بدیم که یعنی میشه ما برگردیم، بلکه میشه. چرا نمیشه؟ برای چی من مردد باشم وقتی که محیی همه اموات خداست و امام زمان هم خلیفه اون خداییست که دارای 72 اسم اعظم خداست؟ وقتی که عیسی مرد زنده می کرد که جناب عیسی 2 اسم اعظم داشت، پس امام زمانی که 72 اسم اعظم دارد به طریق اولا می تواند مأمورش را که یکی از فرشتگان از سر قبر من بفرستد و مرا بلندم کند. اینا مهم نیست، مهم اینه که من یک کاری کنم که بتونم برخیزم، بتونم برگردم، چون نامم جزو یاران ثبت شده. امام صادق سلام الله علیه فرموده بودند: من سره ان یکون من اصحاب المهدی علیه السلام فلینتظر ولیعمل بالورع. من اونقدر اینو تکرار میکنم که دیگه همتون عبارت رو حفظ بشید و بدانید که منتظر یعنی چی. به این یک محکی میشود حتی برای تشخیص منتظران راستین از منتظران دروغین و این که انسان انسان فریب هر صدایی را نخورد. ملاک رو خود امام صادق به دست ما میدهد. منتظر واقعی اینان که عملشون بر محوریت ورع است، یعنی در تمام اعمال عبادیشون سعیشون بر اینه که هیچ حرامی از اونها سر نزند، هیچ آلودگی عمل اونها پیدا نکند. دیشب عرض کردیم یکی از آثار ورع نداشتن در عبادت و عمل، که طبعاً ورع نداشتن یعنی آلوده به بعضی از صفات رذیله شدن یا آلوده به بعضی از گناهان گشتن، مثل ریاکاری، مثل نفاق و درویی، مثل حرامخواری. طرف منتظر دم از امام زمان هم میزنه، اللهم عجل ولیک الفرج هم میگوید، ولی شغلش یک شغل حرام. این میتونه با گفتن اللهم عجل ولی یکل فرد جزو یاران امام زمان بشه و حضرت به او نظر کنه، یا اصلا گیرم شغلشم حلال ولی مصرف اون مال حلال را در یک راه حرام دارد میکند. الان خیلی شغلهای عجیب و غریبی آمده. این واحد پولی بیت کوین که آمده، خیلی الان بهش آلوده شدن، در حالی که فقها اجازه نمیدن، میگن هنوز ماهیت این واحد پولی برای ما مشخص نیست که بخوایم فتوای به جوازش رو صادر کنیم. طرف میبینه سود خوبی داره، بهترین اوج رو در این ایام وانفسا داشته، میگه آقا من یه میلیارد سود خوردم با خرید و فروش این واحد پولی، تو ما میخوای بگی همش مشکل داره، همه رو برم پس بدم چیکار کنم؟ اول تکلیف تو مشخص کن. تکلیفتم نمیدونی مشخص کنی الا این که به یک فقیه واجد شرایط اعلمی مراجعه کنی وظیفه تو را مشخص کند. نمیتونی اخباری باشی و از خودت فتوا بدی و هنوز نه درسی خوندی و نه سوادی داری و نه ضرب و تقسیمی میتونی آیات و روایات رو با هم بکنی. آخه تو پس برو دکترم بشو دیگه، مهندسم بشو، برو ساختمونم بساز، که تو اونجا جرأت نمیکنی چون جلوتو میگیرن، اینجا کسی جلوتو نمیگیره، آزادی، راحت فتوا میدی. اگر جرأت داری خب خودتم معالجه کن، یه مطبم بزن و آی دکتر فلان، و بدون این که درسی خونده باشی درآمد خوبی داره، دکتری خیلی درآمد خوبی داره. همه بدبخت شدن تو این اوضاع کرونایی، دکترها وضعشون از همه بهتر، داروخونه ها که نگو و نپرس. پس در دیانت هم باید اهل رعایت باشی. ولی عمل بالورق، قدم اولش اینه که بدانی چه میکنی، حلال میخوری یا حرام. اگر حرام بخوری ولو از سر شب تا طلوع فجر یک سر عبادت کنی، فرمود خدا عملت را قبول نمی کند، دعایت را هم مستجاب نمی کند. امام صادق سلام الله علیه می فرماید عبادت 10 جزءه، 9 جزءش کسب حلال داشتن و لقمه حلال خوردنه. ممکنه بگی حاج آقا مگه لقمه حلالم پیدا میشه؟ حلال مقصود همون حلال ظاهری است. تو همون حلال ظاهری رو رعایت کن، کلات به عرش میرسه. ما مأمور به واقع و باطن نیست، به همین ظاهر فقه، به همین حلال و حرام ظاهری عمل کن. امام زمان اگر یه وقتی گرفتار یک حرام باطنیم شدی، دستتو میگیرن، کمکت میکنن، چون تلاشتو کردی، زحمتتو کشیدی، رعایتتو کردی، به این سخن امام صادق سلام الله علیه عمل کردی که ولیعمل بالورع. این ورع اگر نباشه، دیشب گفتیم یکی از مشکلاتش اینه که آدم گرفتار قساوت قلب میشه. این بدترین مرض، بدترین مرض. یعنی ظاهرت شمر، سنان ابن انس، ابو بکر ابن ابی قحافه، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، معاویه ابن ابی سفیان، ریش داری، عمامه داری، عبا داری، قبا داری، نماز میخونی، روزه میگیری به حسب ظاهر، ولی باطنت کفر و نجاست است، هیچ عملی خدا از تو قبول نمی کند. اونهایی که آمدن به جنگ امیر المؤمنین سلام الله علیه تحت عنوان خوارج نهروان، حافظ قرآن بودن، نماز شب میخوندن، چه ناله ها و گریه ها داشتن، پیشانی هاشون پینه بسته بود، ولی دشمن امام زمان امیر المؤمنین هم بودن، اون جنگ خانمان سوز رو هم به راه انداختن. اونقدرم مطلب روشن بود که تو دعای ندبه میخونی حتی قتل الناکسین والقاسطین والمارقین، همشون امیر المؤمنین کشت. اینقدر کفرشون واضح بود که پیغمبر فرمود علی جان من با کفار و مشرکین ظاهری به تنزیل می جنگم، تو با کفار و مشرکین باطنی به تأویل می جنگی. خدا نکنه فردای ظهور ما یک همچه وضعی پیدا کنیم که منافع خودمونو در خطر ببینیم و در برابر امام زمانمون بایستیم. گاهی یک هوسی میبینی آدم وقت بهش عادت میکنه، امام زمانم که تشریف بیارن نمیتونی دست بکشی از یه هوسه. آقا شما فعلا تشریف ببرین، من به شما ملحق میشم، یه هوس تازه بهش رسیدم، حضرت بهت مهلت میدن. یکی از علما میفرمود یه وقتی در نجف اشرف علما اهل کمال و اهل عبادت جمع شدن، زهاد و عباد، گفتن در روایات داره، از بعضی از روایات استفاده میشه که اگر 313 یاور امام زمان کامل شوند، امام زمان میآید. من یه وقتی فکر میکردم این مثلا حرفی است که علما زدن، بعد اخیرا به روایتش دست پیدا کردم نه، روایت داره. و گفتن این همه عابد و زاهد و عالم در نجف، در کربلا، در مشهد، در قم، در سایر بلاد، خیلی از بلاد اون وقت دارالمؤمنین بود، مثل مثلا قزوین معروف بود به دارالمؤمنین، نیشابور معروف بود به دارالمؤمنین. بنده خودم 40 سال پیش نیشابور رفتم، یک بیهجاب، یک بدهجاب تو شهر نیشابور ندیدم. 43-44 سال پیش قم رفتم، یه دونه زن و دختر بدهجاب که یه ذره موهاش بیرون باشه ندیدم. با اینکه مشهد مرکز نور و قداسته، از مشهد رفتم به قم حدود 43-44 سال پیش، قم را منورتر دیدم از مشهد. اینقدر قداست و نورانیت داشت. الان برو تو خیابونای قم ببین چه خبره. دخترای شیعه، نوامیس شیعه با چه اوضاعی میان بیرون، انگار اینجا مثلا وسط اروپا و آمریکاست. بایم چه وضعی ها، بی اغراق میگم. مشهدش همینه، نشابورش همینه، قزوینش، تهران که دیگه نگو نپرس. که یه وقتی چند تا از شیعیان حجاز آمده بودن ایران و مشهد و تو حرم امام رضا ابوی ما را دیده بودن، خدا اموات همتون رحمت کنه و ایشون رو هم سر سفره امیرالمؤمنین همین امشب مهمان میکند. میفرمودن اینا به من گفتن که حاج آقا در مشهد شما مسیحی دارید؟ گفتم نه. یهودی دارید؟ گفتم نه. زرتشتی دارید؟ گفتم نه. گفتم پس این نوامیسی که این گونه میچرخن کنار قبر امام رضا، اینا کیان؟ چی کارن؟ از چه نسلیه؟ روم نشد بگم اینا های بچه شیعه، بچه مسلمان ها. باورشون نمیشد کسی مسلمان و شیعه باشد کنار قبر امام رضا این گونه راه برود. ولیعمل بالورع. این اعمال روایت داره قلب آدمو قسی میکنه، کمترین اثر گناه. لذا گفتن آقا نجف، کربلا، مشهد، این همه بلاد مذهبی، 313 یار برای امام زمان نیست. براشون یه سوال شد، بنا شد 30 نفر خوب خوبا رو انتخاب کنن، از تو 30 نفر 10 نفر، از تو 10 نفر 3 نفر، از تو 3 نفر 1 نفر که دیگه همه رو سرش قسم میخورن، اونو بفرستن تو بیابونای نجف، متوسل به امام زمان شود، این سوال رو از خود حضرت بپرسد که آقا یعنی یاران شما تکمیل نشدن که شما تش بیاری؟ رفت. بعد یکی دو روز آمد، اما دیدن لب و لوچش آویزون، ناراحت، گریان، افسرده. گفتن چی شد؟ گفت من رفتم یه مدتی گریه کردم و التماس کردم یک مرتبه در بیابونهای نجف یک باغ و بستان و شهر زیبایی در نظرم آشکار شد. خدایا من این همه رفتم و آمدم در اطراف نجف، همچه شهری، همچه باغ و بستانی ندیدم. سوال کردم اینجا کجاست؟ گفتن اینجا شهر امام زمان و یاران امام زمان. گفتم میشه حضرت رو دید؟ گفتن باید برات اجازه بگیری. منو برد کنار اون جایگاهی که حضرت تشریف داشتن، برگشت گفت آقا میفرماین این چون ازدواج نکرده و به سنت پیغمبر عمل نکرده و به کمال نرسیده نظر ایمان و مدارج ایمان، نمیتونه بیاد پیش من، باید اول بره ازدواج کنه. اینقدر زاهد و عابد بود که ازدواج نکرده بود که پاکیزه بمانه، مثلا تو فکر خودش. تازه فهمید اشتباه کرده. راه اینه که به دستور اهل بیت عمل کنی، از خودت زهد نتراشی. پیغمبر فرمود من هم میخورم، هم میخوابم، هم ازدواج میکنم، شما مثل من باشی، سر به بیابان نگذارید. روحانیت در اسلام نیست، از خودتون دین اختراع نکنی. ولیعمل بالورع یعنی که از اشاراتش همین، حلال محمدن حلال الی یوم القیامه، حرام و محمد صلی الله علیه و آله حرام الی یوم القیامه. تو نمیتونی حلال رو حرام کنی، نمیتونی حرام رو حلال کنی، ولی تو اصلا متدین نیستی. گفتم خب تو این شهر قربت کی به ما زن میده که حالا ما بریم ازدواج کنیم کامل بشیم؟ من تزوج فقط احرز نصف دینه، فهمود کسی که ازدواج کند نمازاش 70 برابر میشه. زمین از بول عذب به درگاه خدا ناله میکند. تا این حد تنها زندگی کردن بده، البته خب شرایطش هم باید داشته باشی. صدا آمد که فلان تاجر که از شیعیان ماست و تو این شهره و دختر با کمالی هم داره، حاضر دخترش رو به عقد تو در بیاره. خب خوشحال و قند تو دلش آب شد و بالاخره ازدواج ما تو شهر امام زمان سر گرفت و که از یاران امام زمان به ما دختر میدهد بردن و عقد و خوندن و آقای داماد رفت در حجله عروس. اون لحظه حساس یک مرتبه شنید که سر و صدایی شد، خبر گرفت چه خبره؟ گفتن لشکر امام زمان حرکت کردن، حضرت میخوان ظهور کنن. پشت سر مأمور حضرت آمد، آقا میفرمایم بیا که ما میخوایم حرکتمونو شروع کنیم. گفت سلام برسونید خدمت آقا، دست آقا رو به قول ما ببوسید، برن من ملحق میشم بهشون. دوباره مأمور آمد، حضرت مولانا همین الان بیا اگه میخوای بیا. گفت من الان یه کار مختصری دارم، تشریف ببرن من بهشون ملحق میشم. بار سوم مأمور حضرت آمد، اگه الان نمیای دیگه نیا، همین الان ول کن کارتو بیا. گفت نه من الان کار دارم وقت ندارم. تا گفت کار دارم وقت ندارم، دید نه عروسیست، نه هجلیست، نه شهریست، نه باغ و بستانیست، بر و بیابان است. تازه فهمید این یک تجلی بوده که خدا توسط ولیش برای او انجام داده تا به او بفهمونن شما هنو آدم نشدید، هنو مالک نفستون نشدید که بخواد بشید یار من. فلینتظر ولیعمل بالورع، یعنی گاهی به هوس‌های حلالت باید برسی که اون وقت تو اون هوس حلال گیر نکنی، بفهمی زنداری خیلی هم اونجوری که فکرشو میکردی نیست، درد سرم داره، مشکلاتم داره. تا ازدواج نکردی فهم کنی او چه خبره، وقت رسیدی اصلا به تمام لذت‌های حلال سعی کن برسی تا بفهمی کلن این دنیا قابلیت این رو نداره که بهش دل ببندی. دیگه وقتی هم رسیدی نچس بهش، ولش کن، یه بار همینقدر تجربه کن، نه اینکه صد بار تکرار تکرار پشت تکرار. که وقتی امام زمان تشریف آوردن تو هنوز مشغول تجربه، هنوز تجربه تموم نشد. وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، باید از این دنیا دل بکنی بعد از آنی که تجربه کردی و فهمیدی. به قول قرآن ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، اون چه که در نزد شماست، چه ریاستش، چه ثروتش، چه شهوتش، چه شهرتش، اصلا اینا همه از بین رفتنیست، موندنی نیست که بخوای بهش دل ببندی. خیلی آدم باید خر باشه، ببخشینا، خیلی ویتامین خ باید درش تقویت شده باشه که فکر کنه این دنیا مندگار است و همیشگی است، از بین رفتنی است. اون چه که در نزد خدا و ولی خدا و اولیاء خداست مندگار است و جاوید است و همیشگی است و ارزش این را دارد که انسان به اون دل ببندد. لذا یکی از آثار دل بستن به این دنیا و گناه و غفلت از امام زمان و نسیان امام زمان قساوت قلبه. خدا نکنه آدم قساوت قلب بگیره، که اگه بگیره امام زمان بیاید او را موعظه کند در او اثر نمی کنه. شما فهم میکنی امیر المومنین کم ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه رو موعظه کردن، پیغمبر کم به اینا تذکر دادن، چرا اثر نکرد؟ دیگه واعظ
از پیغمبر و امیر المؤمنین بالاتر سراغ داری که کلامش نافذتر باشد و مؤثرتر؟ چرا در دل سنگ اینا اثر نکرد؟ چون خودشون نمیخواستن، چون دلاشون بر اثر کثرت علاقه به دنیا قساوت گرفته بود. قرآن میگه کلا بلران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. رانه یعنی زنگار گرفته بود دلای اینا رو از شدت محبت به دنیا و شدت غفلت از خدا و کثرت گناه، دلاشون رو زنگار گرفته بود. لذا حرف حق بر دل اونها نمی نشست، اثر نمی کرد. و یک روایت عجیبی است که در اون روایت حضرت می فرماین، ظاهرن کلام امیر المؤمنین است، ما من شیء افسد للقلب من الخطیعه. هیچی مثل گناه و خطا رو قلب آدم اثر نمیگذاره که این قلب رو فاسدش کنه. قلبی که گفتیم اولا و به ذات خدا این دل را، این قوه عاقله و مفکره را در وجود انسان یک عضو و یک موجود نورانی، شفاف، زلال، پاکیزه آفرید. من احمق با گناه هم این عضو نورانی شفاف زلال را آلوده و کدر و تاریکش میکنم، زنگار گرفتش میکنم. بعد حضرت میکنه و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، دلها قسی نمیشود مگر به خاطر کثرت گناهان و تکرار گناهان یکی پس از دیگری. و فکر نکنید گناه حتما باید مثلا زنا باشه، لواط باشه، اونا که هیچ، آدمو نابود میکنه. اما گاهی غفلت از خدا و ولی خدا آدمو گرفتار قساوت قلب میکنه. صد بار شنیدی امام زمانت تنهاست، غریب است، ترید است، شرید است، وحید است، فرید است، اینا همه تعابیری است که در روایات اومده، ولی در دل من اثر نمی کند. نه میگم، نه دفاع می کنم، نه به فکرم. آقا امام زمان تنها مونده؟ میگه خب مونده باشه. امام زمانت آواره است؟ میگه خب من چی کاری از این برمیاد؟ چی کار ازت برمیاد؟ خود چون فهم بودن اکثر الدعا به تعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم، خود چون فهم بودن عینونی به ورع و عفت و صداد، ورع داشته باشید، کوشش در بندگی خدا داشته باشید، عفیف باشید، ثابت قدم باشید، نلغزید، به چپ و راست متمایل نشوید، صراط مستقیم را بگیرید و بروید. مگه هر روز نمیگه اهدنا الصراط المستقیم؟ پس چه هی به این ور و اون ور متمایل میشی؟ نه دیگه، این تو دلش یه چیزی هست میخواد به دلش برسه، به حواسش برسه، نمیخواد قصه امام زمان بخوره. چون قصه امام زمان بخوره یه تبعاتی هم داره، یه لوازمی هم داره، باید ملتزم به اونا هم بشه. نمیخواد بشه، دست پاشو میبندی. و این یکی از بزرگترین موانعی است که سر راه یک منتظر صادق مخلص. قساوت قلب یادمون نره، قساوت قلب. خدای نکرده اگر بیاد سراغ آدم، آدمو زمین میزنه و حتی به یک باورهای خیالی او را میرسانه. فکر میکنه کارش خوبه، فکر میکنه عقیدش خیلی سالمه، در حالی که بدترین عقیده رو داره. حالی مثال نمیخوام بزنه، اینقدر فراوون بوده در طول تاریخ تشیع تو اصحاب ائمه. مگر محمد ابن مقلاس اسدی کوفی کی بود؟ مکنای به ابوالخطاب، از اصحاب امام صادق. کسی بود که حضرت سفارش به محبت او می کردن، می فرمودن این آقا رو دوستش داشته باشید، خیلی آدم خوبیه، خوب داره عمل می کنه. شما حساب کن، حجت خدا، آقا چرا امام صادق چنین می کرد؟ خب ائمه مأمور به ظاهرن باز کار ندارن، این آیندهش چی میشه؟ زبیر هم همین بود. چون زبیر وقتی مؤمن بود واقعا، یار و ناصر امیر المؤمنین امام زمانش بود، ولی تا پسرش عبدالله بزرگ نشده بود. پسرش که بزرگ شد پدر رو هم از راه بیراه کرد. این آقای محمد ابن مقلاس اسدی کوفی هم تا تو صراط مستقیم بود حضرت سفارش به محبت او میکردن، او رو دوستش داشته باشی. یک مرتبه نمیدونم چه هوسی به سر این آقا زد، ادعای یک دین جدید کرد. ای کاش میرفت زنا میکرد، لواط میکرد. آمد گفت این آیه‌ای که در قرآن خدا میفرماید و هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون، در آسمان خداست در زمین هم خداست، گویی دوتا خداست، یه خدا مال آسمونه همو الله وحده لا شریک له، یه خدا تو کره زمین او جعفر ابن محمده، قائل به الوهیت امام صادق شد به عنوان یک اله روی کره زمین. چرا اینو گفت؟ گفت پیغمبر یه خدای رو کره زمینم منم. همش مقدمه بود برای این. پیغمبر خدای آسمون خاتم الانبیاست، پیغمبر رو کره زمین، پیغمبر خدای رو کره زمین که امام صادق منم. بعد در سایه این اعتقاد باطل، این غلو، کلی باز مطلب بار کرد. مثلا یکی از عقایدشون این بود که نماز صبح رو نمیشه تا از اون صبح گفتن بخونی، اونقدر باید صبر کنی هوا روشن بشه، ستاره ها ناپدید بشه، ستاره ها که ناپدید شد بعد نماز صبح بخون. یه عقیده من داره بود که امام زمان در یک داستان تشرفی لعنت میکنن کسی را که چنین اعتقادی داشته باشد که صبر کند که ستارگان آسمان کاملا ناپدید شود بعد نماز صبحش را بخواند. مقصود کسی است که این اعتقاد رو داشته باشه. یه وقت هست نماز دیر شده، نه تو ملعون نیستی، اما اگه اعتقاد دین شد، اعتقاد ابوالخطاب شد، تو ملعونی. نماز مغرب و عشا میگفت باید اونقدر تأخیر بیاندازی تا ستارگان کاملا در آسمان پدیدار شود، اون وقت نماز مغرب تو بخون، تا از اون گفتن نخون، و اعتقاداتی از این قبیل. و همین آقای ابوالخطاب محمد ابن مقلاس اسدی کوفی به جایی رسیده بود که امام صادق مینشستن بر میخواستن لعنتش بکن. یه وقت ننازی به محبتت، ولایتت، اطاعتت، نماز شبت، حرم رفتنت، او عاقبت مهمه. بفهمود اللهم لعن ابوالخطاب فانه خوفنی قائما و قائدا و على فراشی و فی کل حال. خدای ابوالخطاب لعنتش کن، ای در هر حال منو ترسون لرزون. دیدی یک پدری وقتی پسرش ناخلف میشه، این پدر دیگه آرامش نداره، نه ترسی که چاقو بگیره دنبال باباش بیفته بخواد باباشو بکشه، نه قصه میخوره بچهش لات شده، بچهش معتاد شده، بچهش نماز نمیخونه، بچهش روزه نمیگیره، بچهش به امام زمان بد و بیرا میگه، میلرزه، میترسه از عاقبت این بچهش. حضرت خوفنی قائما و قائدا و علا فراشی، یه مشیعرم نابود کرد، منحرف کرد. پس باید این فرمایش امام صادق سلام الله علیه ما را تکان دهد، فلینتظر ولیعمل بالورع. عمل، عبادت، انتظار، کربلا رفتن، مجلس گرفتن، مجلس رفتن، اطعام کردن، روزه گرفتن، نماز خوندن، نماز شب خوندن، همه بر محوریت ورع باید باشد. ورع اینه باشد والمعتلی. قصه حاج علی بغدادی رو همتون خوندید، یه تیکش رو فقط اشاره میکنم. وقتی سوال میکنه آقا فلانی تاجر بود همراه ما به مشهد امام رضا اومد، زیارتش قبوله.
حضرت فرمودن زیارت عبد صالح قبول است.
و میدونم زیارت عبد صالح قبوله، فلانی که اسمشو بردم با ما همسفر بود به زیارت امام رضا اومد، زیارتش قبوله؟ سوال من اینه.
از سکوت کرده.
بار سوم سوال کرد، سکوت کرد. پس نمیتونی بگی من رفتم زیارت، در هر حال قبول دیگه، انشالله بخشیدم.
زیارت هم باید قبول بشه تا بعد بخشیده بشی، بعد 1,000,000 حج بهت بدن، بعد ثواب 100 شهید بهت بدن، ثواب 100 صدیق بهت بدن، اول باید قبول شه. خب شرطش چیه؟ شرط قبولی، انما قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقی.
ولو فرمودن متقین شیعیان امیر المؤمنین، اما شیعیان دیگه، شیعیان باید سعی کنی اقلا تو عقایدت شیعه باشی، تو عملم ملتزم باشی. حالا گاهی آدم از دستش در میری، خطایی میکنه دیگه، اونقدر سخت نمیگیرن که تو دیگه معصوم باشی تو عملت قبول بشه. نه، یه التزام اجمالی داشته باش، پاکیزه زندگی کنی، نمازاتو بخونی سر وقت، روزهاتو بگیری، موضع چشم و گوش و زب دیگه. این ساز آغازو تو مارمزون تعطیل کن، نمیگم فقط مارمزون، تو کل عمرت، ولی مارمزون شروع کن دیگه. تا کی میخوای ساز آواز تو خونت باشه؟
فرمود تو خونه ای که صدای ساز و آواز زیاد باشه، اینا مبتلای به فقر میشن. ایمان داری بیا حرفا یا نه؟ اینا فرماش پیغمبره. بعد میگی چرا آج آقا هشتم گروه نه من زیارت عاشورا ترک نمیشه؟ بله ساز آغازت هم ترک نمیشه
دیگه. شب عروسی که نگو نفرس آج آقا، یه شب دیگه، بی یه شب هم گیر دادی.
خب آمد و همون یه شب اسرائیل اومد قبض روحت کرد. مگه تو زلزله بم یه اتفاق نیفتاد؟ به ما خبر رسید که در شب زلزله بم که سحرم بود، یک خانواده 300 نفری که اینا عروسی مختلط داشتن، زن و مرد بزن و برقص، و یه عده‌شون هم شب همونجا خوابیده بودن.
حالا دیگه چه اتفاقاتی افتاد خدا میداند. همه‌شون دفن شدن
بعد انجام گناه.
کسی قول نداد تو از شب عروسی دیگه فرار کنی، بعد به شب عاشورا برسی و شب نمیدونم قدر ما رمزون برسی و توبه کنی و بری مکه و بری صحرای عرفات، انشالله بخشیده میشم اونجا. خب کی تضمین کرده تو به اونجا میرسی؟
پس خیلی مهمه این جمله امام صادق، ولی عمل بالورع، از حد کلام و حجت خدا عبور نکنید، توقف کنید. خدا کمکتون میکنه، بگو یا ابن الحسن یا صاحب الزمان، این شبا ما پناهی جز شما نداریم، دست ما رو بگیرید. ولو بدیم اما به فکر شما ایم، در ذکر شما ایم. واقعا هم دلمون براتون تنگ شده و واقعا هم داریم اسمتون رو میبریم، نمیخوایم ریاکاری کنیم، نمیخوایم خودنمایی کنیم، دوست داریم دعا کنیم شما زودتر تشریف بیاریم، شیعه را از این بدبختی و فلاکت و بیچارگی نجات بدیم. و این ذکر پیش شما محبوبه، یا ابن الحسن ما را از در خونت رد نکن.